جاوای مهندس فتحی پور، درود بر شما، سلام بنده رو بپذیرید. امروز قراره که در مورد کدام یکی از کرامات انسانی برای ما و دوستان شنونده صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده. از این فرصت استفاده میکنم مجددا در دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
ممنون.
عرض شد خدمت شما که اگر موافق باشید ما همون آیه قرآن رو، آیه رو که در برنامه گذاشتم راجع بهش صحبت کردیم که متصل میشد به ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست.
بله.
یک بخشی در این آیه است که چشمک میزنه و به تعبیری میشه ازش استفاده کرد و خیلی امروزی هم هست، یعنی درست. در هر زمانی این ارزش خودشو داره و اون هم بحث جامعه شناسی و مردم شناسی.
بسیار عالی.
ببینید تعبیر آیه قرآن اینه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد هم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم، شما رو گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم لتعارفوا، تا همدیگر رو بشناسید. و بعد این جمله میاد: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست. خب اگر از این منظری که عرض میکنم و پیشنهاد میکنم دوستان رو نسبت به این آیه نگاه بیاندازین، در این مقوله و ارتباط اون با تقوا و با کرامت بودن انسانها، بحث شناخت جوامع مطرح میشه.
بله.
ببینید انسان‌های کریم هستند به تعبیری که اینها داده‌های بیشتری داشته باشن نسبت به دیگران. بذار اینطوری مثال بزنم. برای همه ما پیش اومده که مثلا در مترو یا در اتوبوس یا در مکان عمومی،
بله،
قرار گرفتیم و یک آقای اومده که خب آقای مسن نیست. ما در حد همین اندازه که او رو مسن میابیم احترام میکنیم، اکرام میکنیم. این میزان شناخت ماست. فعلا در همین مرحله نگاه میکنیم یک پیرمردی است یا پیرزنی است و در حقیقت خب ادب حکم میکنه، بلند میشیم جای خودمون رو به اون شخص میدیم، احترامش میکنیم، اگر کمک کرده اسمون بر بیاد براش انجام میدیم. اما همینجا نگه دارید، من میخوام یک مؤلفه دیگه اضافه بکنم. اگر در بین اینکه این احترام رو داریم انجام میدیم یک بنده خدای بیاد و بگه ایشون رو میشناسید، بعد ما میگیم که خب مثلا نه من نمیشناسم، یعنی ایشون مثلا استاد دانشگاه است یا مثلا نویسنده فلان کتابه یا فلان شخصیت علمی و مثلا ارزشمند جزء شخصیت های فرهنگی کشوره.
بله.
به مجرد اینکه این مقدار از داده به ما منتقل میشه چه اتفاقی صورت میگیره؟ ما اون احترامی که داشتیم و در حد در حد معمول خودمون در حد عرف داشتیم این کار رو انجام میدادیم، این چند برابر میشه.
بله.
یعنی من رعایت او رو میکنم به خاطر اینکه این شخص حقی به گردن جامعه ما داره.
درسته.
و متناسب با اون جایگاهی که داره دیگه باش رفتار میکنم. حالا ببینید در بحث جوامع دقیقا همین مسئله مطرح میشه. من اینو میخوام پیوند بزنم به بخش قبل که خب ما میخوام یه سری از ارزش‌های انسانی رو صحبت بکنیم دیگه، درسته؟ این ارزش‌های انسانی آیا بدون شناخت جوامع صورت میگیره؟ قطعا نه. حالا این جوامع ممکنه ادعی سری تو ذهنشون بیاد که مثلا مال یه کشور دیگه، نه به اون هم البته میتونیم برسیم، اما از همین جوامع دوربر خودمون.
بله.
به هر حال ما یک خانواده‌ای داریم، خانواده‌های دیگر رو نمی‌شناسیم. اگر نسبت به اونها آشنایی پیدا بکنیم، اگر محلمون رو خوب بشناسیم، اگر شهرمون رو خوب بشناسیم، ضوابطی که در این شهرها که ما رو خوب بشناسیم، ما در حقیقت در اون جامعه راحت‌تر داریم زندگی می‌کنیم.
درست.
شما فرض بکنید که در یک شهری باشید یا در محله‌ای باشید، این رو من چون خودم تجربه کردم که مثلا در اون محله قرار گذاشته بودن که کسی آشغال نریزه. حالا این مربوط به خیلی سالیان گذشته است. خب یک محله همه فامیل، همه این کسانی که در اون محله بودن، همه همسایه‌ها با هم قرار گذاشته بودن، یه سری قوانین رو تنظیم کرده بودن، جاری رو در نظر گرفته بودن برای بحث دقیقاً به صورت سطر زباره و افراد رو میگفتن که کسی تخطی نکنه، مراقبت میکردن. این شده بود یک قانون اون محله و اون محله همیشه تمیز بود. حالا اگه کسی در اون جامعه میومد، در اون محله میومد، این قوانین رو میشناخت، نوع ارتباطش با مردم اونجا فرق میکرد. چرا؟ چون اون هم این کار رو انجام میداد و به تعبیری پذیرفته میشد. ما هم حالا در بحث شناخت جوامع خدا میفرماد که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این ناگزیر و ناگریز در زندگی همه ما هست. بران همه ما از خانواده ها، فامیل های مختلف هستیم، از نژادهای مختلف هستیم، از زبان های مختلف، ملیت های مختلف و غیره. اما اگر همدیگر خوب بشناسیم، از این شناخت به دو منظر میرسیم. که حالا تو بخش بعدی اگر فرصت بشه میخوام این دو منظر رو خیلی کوتاه
بهتون بگم. بسیار ممنونم از شما، همراه ما باشید. اینجا برنامه با کریم. خب جناب مهندس فتیح‌پور، من میخوام خواهش بکنم که اون دو نکته رو بفرمایید. اون دو نکته که میفرمایید ارزش‌های انسانی
در شناخت جوامع،
در شناخت جوامع و مردم در اون جوامع است، اون دو آیتم چیه؟
یکیش برمیگره به همون بخش اولی که در برنامه گذاشتم صحبت کرده بودیم. ببینید وقتی که ما جوامع رو میشناسیم، حداقل این گزاره به دستمون میرسه که اینا مثل ما بشرن.
بله.
اینا هم اقتضاعات بشری دارن، اینا هم مثل ما حس امنیت دارن، حس ترس دارن، حس شوق دارن، امید دارن، نیازهای ابتدایی زندگی دارن، خانواده دارن، گذشته دارن، تاریخ دارن، آینده دارن. خب چطور ما برای خودمون این حق و قائلیم برای اونا قائل نباشیم؟ یعنی وقتی من برخورد میکنم با یک کشور دیگه، با یک ملیتی دیگه، چه جای این هست که من او رو تحقیر کنم؟ او هم انسانیست مثل من. وقتی من میشناسم این جوامع رو برخورد میکنم، میفهمم اونم مثل منه. یعنی هیچ فرقی نمیکنه، حالا میخواد در اروپا باشه، میخواد در امریکا باشه، میخواد در افریقا باشه، میخواد در کشور ما باشه، میخواد در روستا باشه یا در شهر باشه، فرقی نمیکنه، انسان انسانه. این مقدار شناخت به من کمک میکنه که در برخورد با او آنچه که برای خودم میپسندم برای او هم بپسندم. حالا من بحثم رو جمع بکنم، یه بخش دیگه هم برمیگرده به این که خود این شناخت به من کمک میکنه چگونه با اونها تعامل کنم. یعنی بفهمم اونا چه نکاتی رو مد نظرشون هست، از چه رفتارهایی بدشون میاد، سنتهاشون چیه، اون سنتها رو بشناسم که بتونم در خور احترام با اونا برخورد کنم. بذارید یه آیه از قرآن بگم، خیلی قشنگه. در مقام احتجاج و مباحثه، خب نگاه توحیدی اینه که بت‌ها نادرستن.
بله.
این کاملا مشخص. اما در ادبیات رفتاری خداوند به پیامبر میفرما در آیه قرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدا بغير علم، شما حق ندارید به مقدسات اونها دشنام بدید. یعنی اگر بوته، خب باشه بوته، باهاش بحث بکن در رابطه با اینکه این بوت شایستگی این رو نداره که در جای خدا انتخاب بشه و معبود شما قرار بگیره، اما به هر حال این بوت برای او مقدسه، تو حق نداری اهانت کنی، جسارت کنی. ببینید تا این اندازه سفارش میشه به ما که رعایت و حدود رو داشته باشیم.
بله.
خب من این مقدار شناخت پیدا میکنم با یک در حقیقت کشوری، با مردمی که حالا به اعتقاد من یه سری رفتارهایی دارن، یه سری اعتقاداتی دارن که این اعتقادات غلط، اما در اون اعتقادات غلط من حق توهین ندارم، بعد حدود اونها رو رعایت کنم. اون کسی کرامت بیشتری داره که این خرد فرهنگ ها رو، اینها رو بیشتر بشناسه، به تعبیر این جامعه شناسی دقیق تری داشته باشه و اون وقت در رفتار با این جامعه کاری رو انجام میده که توسط اونها محترم شمرده میشه، در حقیقت حریم اونها رو رعایت میکنه. این هم یکی از نکاتی است که میتواند به ما در کرامت انسانی کمک کنه.
پس ارزش های انسانی تحت شناخت جامعه و مردم در اون، حواسمون رو جمع بکنیم، همه بشرن، همه در یک سطحیم، و اینکه تعامل داشته باشیم با دیگران، به احترام بذاریم به قوانینشون، به فرهنگشون. این دو اجزایی بوده یا دو جزئی بود که برشمردن آقای مهندس فتیح‌پور. خب خیلی متشکرم از شما، لطفا فردا هم با برنامه با کریمان همراه باشید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فتیح‌پور عزیز. یه بار دیگه تبریک و تهنیت بنده رو بپذیرید به مناسبت دهه کرامت. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. سپاسگزاریم که مثل همیشه ما رو تنها نذاشتید. صدای رادیو ایران رو میتونید بر روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. در این ساعت ازتون دعوت میکنم شنونده یه بحث روز باشید. موسیقی
بخش روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام و احترام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. ساعت 12:41 است. برنامه بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم تا حدوداً 45 دقیقه آینده. امیدوارم که فرصت داشته باشید با ما همراه باشید. مهمان حاضر در استودیو داریم و در واقع سوال پیامکی هم داریم و بخش متنوع دیگه. خب همون گونه که اعلام کردم ما حدوداً 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. این روزها بحث اعتراضات دانشجویان امریکایی و اروپایی به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم یک موج فراگیر رو در اقصی نقاط جهان به ویژه در محافل دانشگاهی پیدا کرده. به همین دلیل برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. براتون سوال پیامکی هم داریم که من در نوبت بعد سوال پیامکی رو هم اعلام میکنم. منتها شماره پیامک رو بگم، به 3900 میتونید پاسخ پیامکی رو اعلام میکنم شما برای ما بفرستید. خب سوال پیامکیمون این هست، به 3900 میتونید پاسخ رو بفرستید. آیا انتفاضه دانشجویی در دانشگاه‌های جهان علیه رژیم صهیونیستی و امریکا موجب افزایش آگاهی و بیداری افکار عمومی جهان و تنفر از رژیم صهیونیستی و امریکا خواهد شد؟ یک بله، دو خیر. پاسخ خیلی کوتاه هست، میتونید گزینه یک یا دو رو برای ما بفرستید. در این حال میتونید از طریق شماره های تماس 225009 و 224886 به صورت تلفنی اگر در مورد موضوع برنامه، یعنی انتفاضه دانشجویی علیه سیاست های امریکا و رژیم صهیونیستی، نکته ای رو دارید برای ما بفرستید. منتها خواهشم اینه که در واقع خیلی کوتاه باشه که بتونیم استفاده کنیم در بخش های بعدی که زمان در اختیارمون باشه. خیلی ممنونم، با ما همراه باشید. اون چه که در مورد اعتراضات دانشجویی صحبت میشه در موردش، یک ارتباط معناداری اصولا پیدا میکنه با جنبش‌های دانشجویی. جنبش‌های دانشجویی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا خیلی معنادارتر بودن. یه وقتایی میزان الحراره یا در واقع دماسنج تحولات سیاسی اجتماعی در یک کشور رو باید در جنبش‌های دانشجویی دنبال کرد. بنابراین جنبش‌های دانشجویی یک آینه خیلی شفافی هستن که میشه از اون تاریخ به وضعیت سیاسی اجتماعی در کشورها پی برد. اون چیزی که امروز در دانشگاه‌های جهان داره رخ میده و رسانه‌های صهیونیستی هم خیلی سعی میکنن اون رو کمرنگ نشان بدن، حاکی از اونه که در غرب داره اتفاقات جدیدی میفته. ما در این مورد میخوایم با شما امروز صحبت کنیم.
بحث روز و کارشناسان امروز. از انتفاضه دانشجویان اروپایی و امریکایی تا شکست‌های پی در پی نظامی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی، آنچه به تازگی در ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی از طریق تظاهرات و تحصنها در دانشگاه ها رخ می دهد، مفاهیم بسیاری دارد. به واقع یک بیداری در سطح جوانان دانشگاهی است که این نقطه عطفی در ماهیت درگیری و اقدامات و تلاش های ایالات متحده امریکا در حمایت مطلق از رژیم اشغالگر اسرائیل به شمار می رود. این موضوع نوعی شوک برای دولت امریکا بود که همچنان در تلاش است تا رژیم اشغالگر اسرائیل را تطهیر کند. از سوی دیگر شکست های پی در پی نظامی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی به طور فزاینده ای این رژیم را سردرگم کرده است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رژیم صهیونیستی واقعا باخته و در حال فروپاشی است. برنامه زندگی بحث روز در این لحظه با حضور دکتر محسن شفیعی پژوهشگر مسائل امریکا و دکتر محمد جواد رنجکش استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل به تحلیل و گفتگو در این رابطه خواهد پرداخت. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
بسیار خوب، این بسته ای رو که خانم ربانی تهیه کرده بودند ممنونم شنیدیم با هم و موضوع برنامه هم مشخص شد. با آقای دکتر محسن شفیعی پژوهشگر مسائل آمریکا صحبت میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این بحث اعتراضات دانشجویی رو از زوایای مختلفی میشه بهش پرداخت. به هر حال جنبش‌های دانشجویی تاریخچه خاص خودشون رو داره، ولی شما از چه زاویه‌ای اعتراضات اخیر رو بهش نگاه میکنید و از چه زوایایی براتون در واقع نکات بیشتری داره؟
نکنید من پنجره ورود به بحثم رو بیشتر اول جنبش های اجتماعی در ایالات متحده میبینم به طور کلی. ما اگر بخوایم در واقع تاریخ معاصر رو نگاه کنیم، و اول برنامه هم شما درستی اشاره کرد که بعد از جنگ جهانی دوم موضوع جنبش‌های اجتماعی یه موضوع مهمی در فضای غرب و به ویژه ایالات متحده بوده. یکی از مهمترین مقاطع در بحث جنبش‌های اجتماعی دهه 60 میلادی بوده که جنبش‌های برای در واقع حمایت از حقوق رنگین پوستان، حمایت از حقوق زنان در ایالات متحده شکل گرفت و این دوتا جنبش حالا به یه سری نتایج و سرانجام هایی رسید و یه موضوعی بود که خب موضوع داخلی ایالات متحده بود، یعنی یه مسئله بود که مسئله ملی و مردمی آمریکا بود و به خاطر اون یه جنبشی در واقع شکل گرفت که حق رأی آورد برای سیاه‌پوستان و مواردی از این دست. و اون تبعیض نژادی که وجود داشت در ایالات متحده رو حالا به صورت قانونی در واقع میشه گفت رفع کرد، ولی حالا به صورت واقعی در واقع پیامدهای ادامه داری داشتش که حالا تا امروز هم ادامه داره. در واقع بعد از اون ما جنبش های مختلفی رو داشتیم، یکی اعتراض علیه بس آپارتاید بوده در آفریقای جنوبی و یکی از مهمترین موضوعات و جنبش هایی که دانشجوها وزن خیلی زیاد و چشمگیری توش داشتن و خیلی امروز مقایسه میکنن با اتفاقات حال حاضر، بس جنبش هایی بود که علیه جنگ ویتنام در واقع در ایالات متحده شکل گرفت که شروع جنبش ها و جنس جنبش ها بسیار دانشجویی بود به نسبت بقیه حرکات اعتراضی که در آمریکا در واقع
بعد بعد از اون مقالات فالاچی.
بله بله، در واقع مقایسه اصلی که حالا شاید بشه امسال در واقع 2024 رو با مقایسه کرد با همین جنبش های علیه جنگ ویتنام هست، گفتم به خاطر وزن دانشجویی بیشتر و پررنگ‌تر این موضوع و اینکه بحث سیاست خارجی ایالات متحده بوده، به خاطر اینکه حالا گفتم جنبش های
دانشجویی قدرتش اینقدر زیاد هست که بتونه همون تأثیرات رو بذاره، یعنی اونجا موجب شد که امریکایی‌ها از ویتنام خارج شدن، آیا اینجا منجر به تصمیمات راهبردی خواهد شد یا نه؟
تفاوت در این هستش که اونجا خود ایالات متحده مستقیما درگیر جنگ بود و تصمیم گیری روی زمین خود ایالات متحده بود، اما الان ما می‌بینیم که در واقع ایالات متحده به عنوان حامی رژیم صهیونیستی ظاهر شده و تصمیم گیری روی زمین و در میدان عملاً ایالات متحده نیست، هرچند خب میدونیم تاثیرگذار هست و حمایت هایی که ایالات متحده کرده از رژیم صهیونیستی باعث تداوم این جنگ شده، اما خب تصمیم گیر واقعی و روی زمین عملا رژیم صهیونیستی نیست. اون موقع دانشجوها خواستار این بودن که آمریکا خودش مستقیما جنگ رو پایان بده و تموم بکنه در مورد جنگ ویتنام، ولی الان خواست در واقع خواسته اصلی دانشجوها هستن که این حمایت ها برداشته بشه. در واقع باز هم مخاطب اصلی دانشجوها دولت ایالات متحده هستن و خواستار پایان در واقع جنگ توسط ایالات متحده نیستن، خواستار پایان حمایت ها از رژیم صهیونیستی هستن.
دکتر این چقدر به جنبش نزدیکه این اعتراضات؟
من خیلی حالا از جنس جنبش هنوز نمیبینمش، یعنی زمان بر هستش که بخواد به یک به نوعی سوشال موومنت تبدیل بشه که جنبش اجتماعی بشه اسمش رو به طور واقعی گذاشت، بیشتر همون جنس اعتراضات هستش که شما فرمودید و من برداشتم این هستش که احتمالاً در طی یکی دو هفته آینده همونطور که الان یه مقداری موجش فروکش کرده، موجش بیشتر فروکش کنه و شاید حتی جنس دانشجوییش به در واقع پایان پیدا کنه به نوعی با پایان کلاس‌های دانشگاه‌ها، تعطیل شدن دانشگاه به طور رسمی و اینکه دانشجوها خب برمیگردن سر خونه‌های خودشون. اما نکته‌ای که وجود داره، ما الان داریم یه در واقع رگه‌های یه زمینایی از این که این جنبش در واقع این اعتراضات تبدیل بشه به جنبش اجتماعی رو می‌بینیم که گروه‌های دیگه مردم و مردم عادی در واقع به نوعی ورود کنن به این میدان، این رو داریم می‌بینیم، ولی همچنان زوده که بخوایم پیش‌بینی کنیم که ادامه دار میشه یا نه، و این رو هم باید حواسمون باشه. این یک جنبشی نیست که توی خلأ شکل گرفته و اتفاقات میدانی که در سرزمین‌های اشغالی می‌افته قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و تعیین کننده خواهد.
بله بسیار خوب. در مورد یکی از دیپلمات‌های با سابقه وزارت خارجه آمریکا مایکل اسپرینگ من فکر می‌کنم بخشی داریم که با هم می‌شنویم.
من فکر می‌کنم دانشجوها در آمریکا در نهایت متوجه شدن که چه اتفاقاتی وجود داره و اینکه واقعیت این هست که در واقع صهیونیست‌های دیوانه مرتکب جنایت جنگی نمیشن، در واقع اونا دارن مرتکب نسل کشی میشن، اونا اقداماتی انجام میدن که در واقع شبیه به نازی هاست، متحدان اونها در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه و حتی در استرالیا هم ما میبینیم که در اونجا مردم دارن اعتراض میکنن و اونها مردم در اون کشورها معتقد هستن که یک شرایط بسیار وحشتناکی داره اونجا داره حاکم هستش در فلسطین و ما میبینیم که خیلی از دانشگاه ها متاسفانه روابط خوبی با اسرائیل دارن و ظاهرن در واقع به این شکل است که انگار اونها عامل اسرائیل هستن و سعی میکنن دانشجوها رو مهار بکنن. ما شرکت های اسرائیلی هم داریم که تحت کنترل بعضی از یهودی ها قرار داره و اونها هم از اسرائیل حمایت میکنن و حتی من اصلا فکر نمی کنم که نمی دونیم دقیقا که تعداد دانشگاه هایی که حمایت از اسرائیل می کنن چقدر هست. مسئولانشون البته من منظورم هست به خاطر اینکه تعداد اونها خیلی زیاد هست در آمریکا، دانشگاه کولومبیا، ییل، هاروارد و در واقع این دانشگاه‌های بزرگ مثل کالیفرنیا در لس آنجلس، اینا مسئولاشون دارن حمایت میکنن، دانشگاه جورج واشنگتن در خود واشنگتن دی سی هم به همین شکل است. بنابراین من فکر میکنم اون چه که داره اتفاق میفته و این اتفاقات رو رقم میزنه این هست که این تظاهرات ها در واقع از طرف نسل زی داره برگزار میشه، نه همون نسل جدید منظورم هست، که اینها کاری به اینکه مسئولان چه دیدگاه و نظری دارن ندارن و نظرات خودشون رو انجام میدن. این نسل جدید افرادی هستن که بین سال 1997 تا 2012 به دنیا اومدن و الان دیگه در سن دانشجویی هستن، اونها الان دیگه وارد دانشگاه شدن و در حقیقت این افراد پیروی از اون جریان اصلی و جریان اصلی رسانه‌ای نمی کنن، کاری ندارن که نیویورک تایمز و واشنگتن پست چی می نویسن و اونها بر نظرات خودشون رو دارن. شبکه های ABC, NBC و شبکه فاکس نیوز رو هم بهش توجه ندارن و در واقع تحت تاثیر اونها قرار نمی گیرن این نسل زی یا نسل جدید.
خب صحبت‌های مایکل اسپرینگمن رو شنیدیم که هم در وزارت خارجه هم در سازمان سیا مسئولیت‌های مهمی رو داشته و دیدید که چه جوری داشت صحبت می‌کرد. می‌خوام از آقای دکتر محمد علی شفیعی، البته قبلش اگه اجازه بدید آقای دکتر من یه بار سوال پیامکی رو هم بخونم که شنوندگان عزیز هم همراه بشن با ما. میتونید از طریق سامانه 3900 به سوال ما پاسخ بدید، آیا انتفاضه دانشجویی در دانشگاه‌های جهان علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا موجب افزایش آگاهی و بیداری افکار عمومی جهان و تنفر از آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خواهد شد؟ یک بله، دو خیر. گزینه یک یا دو رو به 3900 بفرستید. همچنین میتونید از طریق تلفن‌های 225009 و 224886 پیام تلفنی خودتون رو برای ما بفرستید. دوستان من مستقر هستن در استدیوی مخصوص این کار و پیام‌های شما رو به من خواهند رسوند. من هر چند یک بار نتایج این سوال پیامکی رو هم به اطلاع شما عزیزان خواهم رسوند. اما میخوام با دکتر شفیعی بحثم رو ادامه بدم. آقای دکتر، فکر میکنید قدرت این جنبشی که الان به وجود اومده چقدره و موجب چه تغییراتی احتمالاً خواهد شد در فضای سیاسی و اجتماعی داخل امریکا و یه قدری بازتر در سطح اروپا و حتی جهان؟
نگاه کنید، نکته‌ای که وجود داره، سخنرانی که آقای بایدن در واقع در واقع 2 هفته گذشته 10 روز گذشته انجام دادن، ایشون در پاسخ به این جنبش ها اعلام کردن که ما در واقع دولت مدنی هستیم و بی نظمی رو نمیپذیریم، به نوعی مقابل این رو به شما ایستادن و در پاسخ به این که آیا حمایت های خودشون رو از رژیم صهیونیستی متوقف میکنن یا کاهش میدن، محکم و قاطع گفتن نه، این اتفاق نمیفته. یعنی ایشون اعلام کردن که حاکمیت ایالات متحده به هیچ عنوان تغییر موضع نخواهد داد نسبت به این موضوع. خب این چیز اعلامی هست، ولی الان ما میبینیم که حالا اومدن به صورت نرم برای اینکه اینها رو به نوعی راضی بکنن، اعتراضات رو و دانشجوها رو راضی بکنن. کاری که دارن انجام میدن این هستش که میگن ما فعلا ارسال سلاح به رژیم به اسرائیل رو در واقع متوقف کردیم، به دولت اونها کمک نمی کنیم و به خاطر اینکه عملیات در رفح رو نمیتونیم بپذیریم با این شرایطی که در واقع قرار هست انجام بشه.
یعنی به خاطر فشار افکار عمومی این اتفاق داره میفته،
این صحبت و این ادعا به خاطر فشار افکار عمومی هست، ولی حالا خیلی به واقعیت هم نزدیک نیست، به خاطر اینکه انقدر انبارهای تسلیحات رژیم صهیونیستی کامل و پر هست که واقعا برای عملیات توی منطقه کوچیکی مثل رفح خیلی هم نیاز به کمک فوری و آنی ندارن. این کمک ها اگر اندکی هم تأخیر بیفته و عقب بیفته خیلی فرقی در واقعیت میدانی نمیکنه.
ولی نشان میده که فشار افکار عمومی میتونه موجب تغییر سیاست
بله باشه. اگر این ادامه دار باشه و دامنه دار باشه، مخصوصا به خاطر اینکه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هم میشیم تقریبا تو 6 ماه آینده، این میتونه تاثیرگذار باشه، چون بالاخره آقای بایدن باید رأی همین افراد رو جمع کنه و بتونه دوباره بمونه تو کاخ سفید و برای رأی آوری هم باید نظرشون رو جلب بکنه
در آبان ماه همین امسال.
بله، میتونه تاثیرگذار باشه. و این نکته دیگه هست، رفتار دانشگاه ها هست، این هم حائز اهمیته. دانشگاه اول مقاومت میکردن نسبت به این در واقع جنبش ها، این حرکات دانشجویی، ولی الان یه تعدادی از دانشگاه هم در آمریکا هم در اروپا دیدیم که اعلام کردن ما در واقع پروژه هایی که با شرکت های حامی رژیم صهیونیستی یا با شرکت های مستقر در سرزمین های اشغالی داشتیم، اینها رو تعلیق میکنیم، لغو میکنیم